آزادی بیان، قربانی فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و حتی سازمان استخباراتی پاکستان می‌شوند. در اعلامیه گفته شده که خبرنگاران در ایران نیز مورد اذیت و آزار حکومت ایران قرار می‌گیرند و در حال حاضر ده‌ها خبرنگار ایرانی در عقب میله‌های زندان در وضعیت بدی به سر می‌برند. مؤسسه نی از مقام‌های پاکستان و ایران خواسته است که با کشتن خبرنگاران و زندانی نمودن آنها مردم را از حق دسترسی به معلومات باز ندارند. والی جوزجان 40 جلد دایرة المعارف بزرگ را در اختیار کتابخانه یامه جوزجان، انجمن فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر و کتابخانه امیر علی شیر نوایی قرار داد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این کتب که از سوی عبدالحسین سعیدیان تألیف شده، به روز پنجشنبه طی نشست به واسطه محمد عالم ساعی والی جوزجان در اختیار فرهنگیان قرار داده شد. این در حال است که انتقادهای وجود دارد که کارهای مؤثر به هدف ترویج فرهنگ کتابخانی در جوزجان صورت نگرفته و کمتر اقدامات عملی به خاطر تشویق جوانان به کتابخانی در این ولایت صورت گرفته است. و موظفین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان از قاچاق یک اثر تاریخی به بیرون از این کشور جلوگیری کردند. با گفته مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، این مجسمه که از سنگ سیاه ساخته شده و چندین قرن قدمت دارد، بر روز یک شنبه سوی موظفین ریاست استخبارات وزارت داخله به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم شد. گفته شده است قرار بود این مجسمه از شهر کابل به واسطه قاچاقبران آثار تاریخی به خارج از افغانستان انتقال داده شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت نکته برای خوش اخلاقی. بدون تکیه به اراده هیچ کس نمیتواند زندگی سالم و طولانی داشته باشد. گاهی اوقات تغییر اخلاق این احساس را به ما میدهد که زندگی ما خیلی طولانی تر شده است. بد اخلاقی نه تنها باعث افسردگی تان می شود، بلکه واکنش سیستم امنیتی وجود را هم پایین می آورد و به بیماری های می انجامد. در این برنامه چند راهنمون برای بلند بردن حوصله، رو و روان و سلامت شما را برای تان پیشنهاد می کنیم. یک موضوع خنددار را انتخاب کنید. تحقیقات نشان داده است که شادی و خنده عملکرد سیستم دفاعی بدن را بلند می برد. خنده سلولهایی را در بدن شما تولید می کند که به طور طبیعی بدنتان را از بیماری ها و مخصوصا از سرطان حفاظت می کند. خنده آزاد شدن اندروفین را در مغز افزایش می دهد. اندروفین ترکیبی است که به شما احساس خوب بودن می دهد. بدون تردید مردم شاد زندگی سالمتر و طولانی تر دارند. پس مطالب خنددار دلخواهتان را بخوانید، فیلم های کمدی مورد نظرتان را ببینید و بخندید. تماس با مردم تولید اندروفین را افزایش می دهد، رشد زندگی را طولانی تر و اثرات منفی استرس را کمتر می سازد. مطالعه نشان داده بیمارانی که به طور منظم با دیگران رابطه داشتند، زودتر از آنانی که تنها بودند، بیبودی خود را به دست آوردند. در آغوش گرفتن و احساسات برقرار کردن با شخص دیگر، باعث بهبودی اخلاق در هر دو نفر می شود. هورمون‌های جوانی تان را تقویت کنید. هورمون جوانیتان را با ورزش، با وزن برداری، با خم کردن زانو و با آب بازی بالا نگه دارید. یک نفس نیروبخش بگیرید. نفس کشیدن به طور منظم و صحیح برای از بین بردن مواد زهری و زائد بسیار کمک می کند. در حقیقت تخمین شده است که هر کس در حدود 30% از مواد زهری بدن خود را از طریق روده ها دفع می کند، اما باقی 70% مربوط به دستگاه تنفسی است. همچنان از طریق نفس کشیدن منظم ذهن و فکر شما باز می شود، انرژی شما افزایش پیدا می کند و خلق و خویتان بهبودی می یابد. با بویدن احساس سرخوشی کنید. تحقیقات نشان می دهد که بویدن تأثیر مستقیمی روی بدن و ذهن انسان دارد. وقتی انسان اعصاب بویایی خود را تحریک می کند، آن سیستم را در مغز خود فعال می سازد که با حافظه و رویه شخص در ارتباط است. این موضوع برای بودرمانی خیلی مفید است و رو آوردن به شادمانی و هوشیاری را به وسیله بویدن میوه گریپ فروت که از خاندان مالتا و نارنج است توصیه می کنند. روغن این گیاهان را بر روی شقیقه گردن و یا نقاط دیگر از بدن خود بمالید. روش دیگر آن است که این داروهای گیاهی را بجوشانید و بخار آنها را با بینی خود استنشاق کنید. به وسیله گلها سرحال شوید. دلیل وجود ندارد که از گلها به زیبایی یاد می شود. گلهای رنگ و رنگ تأثیر قدرتمند روی ذهن دارند. آنان می توانند سبب بهتر شدن خلق و خوی بیمار شوند. یک تحقیق نشان داد افرادی که هنگام تایپ کردن 5 دقیقه در کنار دست گل قرار داشتند، راحت تر تایپ می کردند نسبت به کسانی که در زمان تایپ کردن تنها کنار شاخ و برگ گیاهان نشسته بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تست کوچک روانشناسی به شما داریم. زن در مراسم فاتحه مادر خود مرد را دید که قبلاً او را نمی‌شناخت. با خود اندیشید که این مرد بسیار جذاب است و با خود گفت او همان مرد رویایی من است. در همانجا عاشق وی شد، اما از وی تقاضای شماره تلفن نکرد و دیگر آن مرد را نیز ندید. چند روز بعد از آن این زن خواهر خود را کشت. به نظر شما انگیزه این زن از قتل خواهرش چی بوده؟ لحظه با خود فکر کنید. اگر جواب را نیافتید، پاسخ را ما به شما میگوییم. پاسخ این تست روانشناسی این است که آن زن امید داشت که در مراسم فاتحه خواهرش شاید آن مرد را دوباره ببیند. اگر شما موفق شدید به این سوال پاسخ صحیح بدید، احتمالاً شما یک بیمار روانی هستید. یکی از بزرگترین روانشناسان آمریکایی این تست را برای افراد زیاد انجام داد تا به این نتیجه برسد که چه کسان پاسخ صحیح می‌دهند. نکته جالب این است که بیشتر قاتل‌های سریالی به راحتی و سرعت توانستند جواب صحیح بدهند. پس اگر پاسخ شما هم صحیح است، احتمالاً شما یکی از قاتل‌های سریالی آینده خواهید بود. بنابراین کوشش کنید در رفتار خود تجدید نظر کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. داستان آمیزه ای از خیال و واقعیت است. قسمی که داستان نویس واقعیت ها را با خیال و اندیشه و حتی به قول با دروغ یک جا می کند تا واقعی ترین تصویر و حالات را ارائه کند. داستان نویس این کار را به علت می کند تا به مردم کمک کند که هم زندگی را بشناسند و هم آن را بهتر سازند. بناهن داستان تنها قصه نیست، بلکه برشی از واقعیت ها و ارزش هاست که داستان نویس آن را کنار هم میگذارد و اثرش را بنا میکند. عبدالواحد رفیعی داستان نویس و طنز نویس افغان با چنین دیدگاه داستان می نویسد. مجموعه داستانی آشار یا حشر او که نمونه های کارهای داستانی او را در خود جا داده است ما را با این نویسنده مواجه می سازد. در برنامه حاضر یکی از داستانهای کوتاه و طنزآمیز او را به نام معلم صاحب انتخاب و تقدیم می کنیم. اما پیش از آن با عبدالواحد رفیعی و کارهایش شما را آشنا می سازیم.
حدود 35 سال پیش در ولسوال قرباغ ولایت غزنی متولد شدم. سالهای ابتدایی تحصیلات خود در همون قرباغ سپری کردم. بعدش در سر جنگ ها مهاجر شدم به ایران و داستان نویسی را در واقع زمان شروع کردم که مهاجرت بود و ما چون دسترسی نه به رسانه‌ای داشتیم نه به روزنامه‌ای، حرف دل خدا خواستم از طریق داستان بیان کنم. و حدود سالهای 74-75 بود که من تقریبا به داستان نویسی آغاز کردم.
این داستان نویس 35 ساله حالا کارمند یکی از دفاتر در ولایت هرات است. مجموعه طنزهای او به نام بنای یادبود دموکراسی نیز به چاپ رسیده است. از عبدالواحد رفیعی پرسیدم که چرا داستان می نویسد و اگر قرار باشد جامعه را اصلاح کند چرا با شغل و هنر دیگر این کار را انجام نمی دهد. و ای گفت
بعضی معضلات اجتماعی، بعضی معضلات سیاسی را آدم ها با تصویر، با مقاله یا با سخنرانی یا با خبر گزارش برای مردم ارائه می کند. بعضی ها هم به صورت تاریخ نویسی یا جغرافیا نویسی تصویری از جامعه روز خود برای مردم ارائه میکند یا تصویری از تاریخ گذشته خود برای مردم ارائه میکند. من برای شناساندن و یا به تصویر کشیدن زندگی اجتماعی و سیاسی مردم خود بهترین روش را فکر میکنم داستان بوده. به قول یک از بزرگان داستان نویسی یا رمان نویسی که میگه اگر میخواید تاریخ و جغرافی های یک سرزمین را بشناسید باید رمان های مربوط به سرزمین را بخوانید. من به همین باور هستم که با داستان بهتر میشه واقعیت های زندگی اجتماع را برای مردم و برای نسل های آینده بیان کرد.
داستان های عبدالواحد رفیعی بر ستون های فکری استوار است که وی دربارش توضیح میدهد.
داستان هایی که من دارم گرفته شده از شیوه و رویش زندگی مردمی که من به همون مردم تعلق دارم. بیشتر دغدغه های ذهنی من انعکاس خرافات و باورهای مردم عامی بوده و در عین حال یک سری معضلات که ناشی از ازمی خرافات میشه من خواستم که در داستان ها انعکاس پیدا کنم.
یکی از ویژگی های داستان های عبدالواحد رفیعی بومیگری یا محله نگاری و خصوصاً توجه به عرف و عادات و رواج های مردم است که وی با آن تعلق دارد. استفاده از زبان هزارگی در گفتگوهای داستان این ویژگی را برجسته می سازد. سخنان رفیعی در این باب چنین است.
از آنجا که خودم تعلق به یک طیف خاص اجتماعی دارم که با همو زبان و با همو لهجه گفتگو میکنم روزمره، خب طبعاً در نوشته هایم انعکاس یافت. ولی خودم شخصا به این باور هستم که انسان در گفتگو و در نوشتار خود نباید حوزه اجتماعی و جغرافیایی و نوشته را محدود کنه به یک طیف خاص و یا به یک سرزمین جغرافیایی خاص. از این خاطر مدتی است که من خودم شخصا به این باور هستم که باید زبانی را به کار بگیریم در داستانهای خود که حوزه وسیع‌تر را شامل شود. یعنی یک نفر اگر در بدخشان او را میخواند احساس کند که این زندگی او است. اگر یک نفر در هرات میخواند بازم احساس کند که این انعکاسی از زندگی آدم است.
حالا نوبت نشر داستان معلم صاحب نوشته عبدالواحد رفیعی است. اما قبل از آن توضیح کوتاهی از نویسنده را بشنوید که چرا این داستان را نوشته و توجهش بیشتر به کدام مسائل بوده است.
من یک مدت طولانی را در زمان رژیم طالبا در لیسه قرباق معلم بودم و در این دوره چشم دیدهایی که من داشتم تقریبا امی داستان معلم صاحب نتیجه چشمدیدها و تجربه امو دوره معلمی ماست. دوره ای که آموزش، تعلیم، تربیه روند قرقرایی را تعیین میکرد، داستان معلم صاحب نتیجه اونمو روند و اونمو برداشت از من از معارف او زمان. و ایران باید عرض کنم که من تعداد زیادی از معلمین ما هم با سوادن هم انسان‌های شریف خدای نخواسته هیچ گونه قصد توهین به معلمین، صرف هدف ما کسایی بود که بر اساس واسطه و چی معلم شد. یک داستان طنزآمیز است. اگر یک کلیدی به طرف داستان به شما بدیم، میخوام بگم که یک معلم به رشقه، شفتل و گل خود بیشتر اهمیت میده تا به محصلین.
این تذکر لازم است که در این داستان واژه تازار به معنی قدیفه، کادو به معنای کاهدان و چمپه به معنای باد کرده و پتی به معنی کرد می باشد. از هنرمند جوان هماین هنر که برای برنامه های هفت شهر عشق پارچه های موسیقی تهیه و اهدا کرده است تشکر می کنم. تازار علف را انداخت روی شانه اش، داسی را که از نوک تیغه به سوراخ دیوار آویزان شده بود برداشت و از کادو برآمده به طرف گاوبند رفت. گاو را از میخ باز کرد، خودش پیش و گاو از پشت سرش روان شدند. از گاوبند که بیرون برآمد، صدای زنش را از تنورخانه شنید که پرسید: امروز ساعت چند رخصت میشین؟ همانطور که میرفت جواب داد: 12. صدای زنش دوباره آمد: سایکو که خدای نکرده گاو چمپه نکنه. همراه گاو براهش ادامه داد طرف رشقه‌زاره که دور از قلعه بود و رشقه های تازه گل انداخته در آن درو شده بودند رفت. در فاصله بین رشقه‌زار و قلعه مکتب منطقه قرار داشت. از پیش روی مکتب که تیر شد، زنگ اول شروع شده بود و در صحن مکتب تنها چپراسی این طرف و آن طرف میگشت. سر پتی که رسید، گاو را در قسمت کوتاه‌تر میخ کرده و به ساعتش نگاه کرد. فکر کرد اگر رشقه را درو کند ممکن است تا چاش درگیر با رشقه درو کردن شود. رفت در زیر سایه درخت کنار پتی دراز کشید. چشم که باز کرد و به ساعتش که دید، خطوط چهرهش تغییر کرد. از جا برجست و داس را گرفت. تیز تیز شروع کرد به درو کردن. به اندازه یک بار گاو باید درو می کرد. به آن اندازه که درو کرد، میخ گاو را از زمین کند. بار را روی گاو گذاشت. ساعتش را نگاه کرد. 10 دقیقه مانده بود. اگر گاو و بارش را به خانه می رساند و برمی گشت مکتب، ممکن بود غیر حاضر شود. اگر غیر حاضریش به 7 می رسید، از معاش محروم می شد. یادش آمد که پیش روی نامش تا کنون 15 تا چلیپا خورده بود. اگر گاو و بارش را سر پتی می گذاشت و می رفت مکتب، اعتبار نبود. پتی سر راه مردم بود، ممکن بود کدام کس گاو را بدزدد. کمی که فکر کرد، راه حل را پیدا کرد. گاو را از پشتش کشید و روان شد طرف مکتب. گاو را زور زده می کشید تا زود زود بیاید. وقتی دم دروازه مکتب رسید، چپراسی را دید که با او سلام کرد و احوال پرسی کردند. وارد صحن مکتب شد. هرچی این طرف و آن طرف صحن را گشت، میخه پیدا نکرد تا گاو را به آن ببندد. ترسید گاو از صحن مکتب براید. ناچار بار آن را گرفت و در کمر دیوار زیر سایه گذاشت و خودش همراه گاو وارد دراز دهلیز مکتب شد. سر و صدای شاگردان دهلیز را پر کرده بود. پشت دروازه صنف که رسید، آواز کفتان را شنید که به دیگر شاگردها می گفت: معلم صاحب آمد، معلم صاحب. احساس خوشی به او دست داد و همراه با گاو وارد صنف بسیار کلان شد. شاگردان از جا بلند شدند، سلام دادند و شک شک کرده دوباره نشستند. شکمهایشان از خنده باد می کرد و خالی می شد، اما از ترس کسی چک نمی زد. معلم صاحب مثل هر روز داس را در گوشه تخته روی میخی که به همین منظور زده بود آویزان کرد و گاو را در گوشه دیگر صنف پشت کلکین استاد کرد و زنجیر آن را به پایه یکی از میزها بست. شاگردها پرسشگرانه طرف گاو نگاه می کردند و گاو با بی تفاوتی پایه های میز را بو می کشید. معلم صاحب رو به یکی از شاگردها کرد و پرسید: کتابچه حاضری را آوردین؟ کفتان از بین میز کتابچه کلان حاضری را بیرون کشید و به معلم داد. معلم صاحب در حالی که کتابچه حاضری را ورق می زد گفت: یک قلم خوب ما بتین؟ همگی بچه ها یکی یکی قلم هایشان را بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب قلم یکی از بچه ها را گرفت و در قسمت امضای معلم امضا کرد. بعد به طرف گاو نگاه کرد. گاو بعد از لحظاتی که بوی بوی کرد حوصله‌اش سر رفت و آرام در گوشه صنف لمید. معلم صاحب بعد از لحظاتی که چهار دیواری صنف را با نگاه اندازه گرفت از شاگردان پرسید: تباشیر آوردین؟ کفتان بدون جواب بلند شد و از صنف بیرون رفت. معلم صاحب و بچه ها برای مدتی ساکت ماندند و بچه ها همانطور پرسشگرانه به طرف گاو نگاه می کردند. همگی منتظر بودند تا کفتان برگردد. بعد از مدتی که کفتان برگشت خیال کلگی راحت شد. او با هیجان خبر داد: معلم صاحب تباشیر نمانده، مدیر صاحبم نیست، الماریام قلف است. معلم صاحب سر تکان داد و گفت: خراب شوه ای رقم مکتب. در همان موقع گاو رو به بچه ها بو بو صدا کرد. معلم صاحب گفت: خیر است، امروز از روی کتاب می خوانیم. بعد رو کرد به یکی از شاگردها و پرسید: دو دو چند میشه؟ چهار صاحب. از نفر بغلی و پرسید: پنج شش چند میشه؟ شاگرد بعد از لحظه منگ منگ نگاه کرد و جواب داد: 36 صاحب. معلم صاحب بدون این که بفهمد شاگرد چی گفت با سر آفرین کرد و گفت: یک کتاب به من بدین. همه شاگردها یک یک کتاب بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب کتاب یکی از شاگردها را گرفت و پرسید: و کجا رسیده بودیم؟ یکی از شاگردان گفت: صفحه 20. دیگر گفت: صفحه 7 فکر میکنم. دیگر چیزی گفت و غال مغال شروع شد. معلم صاحب در میان سر و صدا و جنجال آنان کتاب را بی هدف ورق ورق می کرد. در همان حال چند بار فاجعه کشید و کف دستش را روی دهانش گرفت. در این گیرودار بودند که زنگ رخصتی به صدا در آمد. گاو مثل این که فهمید چوست از جا بلند شد. تا شاگردها کتابهای خود را جمع می کردند گاو همراه معلم صاحب صنف را ترک کرده بود.